دکتر دونالد فاولر، پیشینه عهد عتیق، سخنرانی 20، مرگ آشور. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر است که در مورد پیشینه های عهد عتیق تدریس می کند. این جلسه 20م، مرگ آشور است. من جمله ای از مربی بزرگ فوتبال فرس شیکاگو مایک دیتکا را به یاد می آورم که چیزی در مورد دور انداختن نیکل ها مانند روکش منحول گفت. من به نوعی اون را به ضرب المثلی تبدیل کردم که زیاد از آن استفاده می کنم. وقتی شما مانند ما از این امپراتوری ها عبور می کنید، این طور نیست که ما این کار را از ارتفاع 40,000 پایی انجام دهیم. بیشتر به نظر می رسد که ما در واقع روی ما هستیم و به زمین نگاه می کنیم. این است که ما چقدر دور هستیم. اما کاری که شما در مطالعات عهد عتیق انجام می دهید، این است که قرنها را دور می اندازید. شما قرنها را طوری پرتاب می کنید که انگار نیکل هستند. ما در مورد قرنهایی صحبت می کنیم که با آنها سر و کار داریم و فقط روی چند چیز کوچک تمرکز می کنیم. ما فقط روی چند چیز تمرکز می کنیم. و این مشکل عهد عتیق یا یکی از مشکلات است، زیرا قلمرو زیادی را در بر می گیرد. خدای من تقریبا غیر ممکن است که عدالت را در مورد آن رعایت کنیم. و مهم نیست که چند ساعت اعتبار کسی به من داده است، از نظر تیبوری به تعداد بیشتری نیاز دارم. بنابراین این جایی است که ما در آن هستیم. اما ما قصد داریم در این ویدیو به امپراتوری آشور پول بدیم و احتمالاً امپراتوری نو بابلی را آغاز کنیم. بنابراین بیایید توجه خود را به سناخریب برگردانیم. سناخریب در غرب با شورشی روبرو شد و به همین دلیل در صفحات کتاب مقدس مشهور شد. بنابراین در غرب او به جنوب آمد و مردیت بالادان قاصب را که در مورد آن صحبت کردیم حذف کرد. و سپس ما آماده هستیم تا به این کمپین به غرب نگاه کنیم که جنجال‌های زیادی را برانگیخته است. و دلیل اون تا حدی به این دلیل است که کتاب مقدس لشکرکشی سناخریب را ثبت می‌کند و سپس ما گزارش سناخریب از این لشکرکشی را داریم. آنها کمی با یکدیگر متفاوت هستند که دانستن اینکه دقیقاً چگونه این دو روایت از لشکرکشی او علیه یهودا پادشاهی جنوبی را به هم متصل کنیم دشوار می‌کند. پیش از این از حزقیا خواسته شده بود که به این شورش علیه سارگون بپیوندد، اما او عاقلانه امتناع کرده بود. اکنون در برابر شورای اشعیا او به ائتلافی به رهبری سور در مصر پیوست، شامل بیبلوس، آرپاد، موآب، آدوم، امون و اشکلون بود. خب، این نام‌های زیادی است که ما در آنجا فهرست کرده ایم، اما فقط چند پادشاهی. بیشتر آنها فقط شهرها هستند. بنابراین این ائتلاف چندان چشمگیر نبود. نمیتوان از خود بپرسید که چه چیزی در ذهن حزقیا میگذشت. آشوری ها هرگز واقعا شکست نخورده بودند و در واقع آنها به ندرت در نبردی شکست خورده بودند. منظورم این است که آنها برخی از آنها را از دست دادند، اما وقتی نبردی را باختند قابل توجه بود، چه رسد به شکست آنها. بنابراین به همین دلیل میبینید که میگویید حزقیا به چه چیزی فکر میکرد. اشعیا پادشاه بزرگی بود. وقتی به نقشه نگاه می‌کنید، می‌دونید من مدام در مورد اشتباه تلاش برای خواندن عناوین صفحه اول صحبت می‌کنم، اما تنها عنوان مطلوبی که می‌توانم ببینم این است که پادشاهان آشور کمپین‌های نظامی کمتری انجام می‌دادند. شاید آنها لشکرکشی‌های نظامی کمتری انجام می‌دادند، زیرا شورش‌های کمتری وجود داشت. اما من نمی‌توانم به هر روش معناداری به شما بگویم. من نمیتوانم سعی کنم چیزی را از ذهنم بیرون بکشم که توضیح دهد چرا حزقیا شورش میکند. او به اندازه کافی آزادی دارد که بسیار باهوشتر بود که فقط منتظر میماند تا ببیند آیا امپراتوری آشور سقوط میکند یا خیر، اما در عوض وسوسه شد. او تسلیم وسوسه شد و شورش کرد و همانطور که میگویند بقیه تاریخ است. بنابراین این ائتلاف و به هر حال ممکن است زمانی که مصر را در کنار خود داشته باشید چشمگیر به نظر برسد، اما دقیقاً همون چیزی است که آیزایا گفت. مصر مانند یک نی است. می‌دانید، یک نی چوبی تیز است که در منطقه نیل رشد می‌کند. اگر دست خود را روی نی بگذارید و تکیه دهید، به سادگی از طریق دست شما سوراخ می‌شود. بنابراین مصر ممکن است شبیه چیزی به نظر برسه که بتونید به اون تکیه کنید، اما اشعیا به او هشدار داد که این فقط شما را سوراخ می‌کند و البته این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق افتاده است. بنابراین حدس میزنم آنچه میتوانم در مورد حزقیا بگم چیزی است که میتوانم در مورد بقیه ما بگویم. شما میتوانید خداشناس و گنگ باشید. این یک حرکت واقعا احمقانه بود. بنابراین او شورش می کند و هنگامی که پادی که پادشاه اکرون است، اکرون یکی از آن شهرهای فلسطینی است، هنگامی که پادی از پیوستن به ائتلاف امتناع ورزید، حزقیا او را برکنار کرد. بنابراین بیایید ببینیم آیا می توانم جایی که هست را بکشم. بسیار خوب، پس اینجاست. اکرون در اینجا روی نقشه ما نیست، به طرز شگفت‌انگیزی، اما اکرون در اینجا در این منطقه عمومی مانند این خواهد بود و بنابراین حزقیا سعی می کند این پادشاه نسبتاً ناچیز را مجبور کند. او سعی می کند او را مجبور کند که به ائتلاف بپیوندد و بنابراین پوتی از پیوستن امتناع می کند و بنابراین حزقیا او را برکنار می کند و به نظر می رسد این رویدادی است که سناخریب را به غرب آورد. با این حال پس از سقوط سور حزقیا در انتخاب مقاومت تقریباً تنها بود. بنابراین این چیزی هست که من می‌خواهم به اون اشاره کنم. اینجا سور است و بنابراین سور یکی از شرکت کنندگان در این شورش بود و بنابراین ما این ائتلاف را داشتیم. این مرا به یاد شیرین کاری‌هایی می‌اندازد که وقتی بچه دبیرستانی بودم انجام دادیم و می‌دونید شما و دوستانتان شیطنت می‌کنید و سپس شروع به شیطنت می‌کنید و سپس چیزی اتفاق می‌افتد و به اطراف نگاه می‌کنید و ایده شما برای شیطنت به گونه‌ای است که شما تنها هستید و همه شرارتگران مشتاق دیگر فرار کردند. خب، این چیزی است که در اینجا اتفاق افتاد. هنگامی که این ائتلاف آغاز شد، تعدادی شهر وجود داشت و به محض سقوط سور، همه به جز مصری‌ها خارج شدند. خب، البته، مصری‌هایی نیستند که ما از گذشته می‌شناسیم. آنها آنقدرها هم قوی و قدرتمند نیستند. بنابراین در اصل حزقیا تقریباً بلافاصله خود را بین صخره ضرب المثل و یک مکان سخت می‌بیند. بنابراین او ارتش خود را به غرب می‌آورد و حزقیا تقریباً تنها بود. احتمالاً پس از شکست دادن مصریان در دشت، سناخریب سپس به سمت شرق حرکت کرد. خب، اینجا جایی است که من سعی می‌کنم چیزی را برای شما توصیف کنم که فقط کمی گیج کننده است. اما به این صورت پیش می‌رود. ما ایده نسبتاً خوبی از نحوه حرکت ارتش خود داریم. او ارتش خود را اینگونه حرکت نمی‌داد، اما ارتش خود را به اینجا منتقل کرد تا زمانی که سور را دستگیر کرد. اما احتمالاً بدنه اصلی ارتش آشوری، بدنه اصلی احتمالاً دقیقاً به همین شکل حرکت کرده است و سپس به این شکل به سمت جنوب حرکت کرده است و سپس درست به اینجا آمده است. حالا شما نمی‌تونید از این نقشه تشخیص دهید زیرا خیلی توپوگرافی نیست. اما یک رشته کوه وجود دارد که دقیقاً به این شکل اجرا می شود. و بنابراین در این مرحله بود که سناخریب در حالی که می خواهد اسرائیل را شکست دهد یا سعی کند اون را شکست دهد، انتخاب می کند. آیا او بدن اصلی خود را اینگونه می فرستد زیرا یک مسیر خط الراس وجود دارد که از شمال به جنوب می رود. سعی کنید به بین ایالتی 80 فکر نکنید، اما یک مسیر خط الراس وجود دارد که از شمال به جنوب می رود. آیا سناخریب ارتش خود را تقسیم کرد یا سپاه اصلی خود را اینگونه فرستاد؟ یا بخشی از ارتش خود را اینگونه فرستاد و ارتش اصلی خود را به این شکل در امتداد ساحل فرستاد؟ خب، چیزی که ما از سوابق می‌دونیم این است که او در مکانی به نام التکا در یک نبرد بزرگ علیه مصریان در ساحل جنگید. بنابراین اینجا پایین بود و به احتمال زیاد وقتی سناخریب حمله کرد، کاری که او انجام داد این بود که ارتش خود را به این شکل به جنوب آورد، بخشی از ارتش خود را برای محاصره اورشلیم فرستاد، اینجا آن را تحت فرمانده خود، ربشاخه، قرار داد و سپس خودش با ارتش خود به اینجا رفت و مصریان را شکست داد. خب، اکنون همه اعضای ائتلاف رفتند و حزقیا تنها ایستاده است. کل ارتش آشوری اینجا هستند و آنها به این شکل به اورشلیم می روند. اورشلیم را می توان از چندین مسیر مختلف به دست آورد، اما اگر شما جایی در این منطقه باشید، با آمدن به شمال به این شکل به اورشلیم می رسید که اینجاست و سپس یک خط الراس به نام خط الراس بیت هورون وجود دارد که سپس به سمت اون حرکت می کنید و سپس به اورشلیم می روید. بنابراین، ربشکه بخشی از سپاه سناخریب را دارد که اورشلیم را محاصره کرده است و اینجاست که ما در فصل 6 آیه 36 به حساب حزقیا می پردازیم. بنابراین می‌خواهم از روایت اشعیا برای شما بخوانم. در سال 14 حزقیا پادشاه اتفاق افتاد. سناخریب آشور بر تمام شهرهای مستحکم یهودا برخاست و آنها را تصرف کرد. این ضد اوج بود. او به ما نمی‌گوید که حزقیا این را برای خودش به ارمغان آورده است. او فقط به ما می‌گوید که آمده و آنها را دستگیر کرده است. و و به این ترتیب در آیه 2 پادشاه آشور ربشگرا از لخیش به اورشلیم با لشکری بزرگ نزد حزقیای پادشاه فرستاد و او در کنار مجرای حوض فوقانی در شاهراه میدان فولر ایستاد. آنگاه الیاقیم بن حزقیا که سرپرست خاندان بود و سبا شبنان کاتب و یوآخ پسر آساف مسجل نزد ایشون بیرون آمدند و ربشگه سخن طولانی کرد. بنابراین در این سخنرانی طولانی حزقیا در داخل اورشلیم است، درست در اینجا. ربشگه بخش نسبتاً بزرگی از ارتش را در آنجا با خود دارد و ربشاکه شروع به صحبت با آنها می کند و بنابراین اکنون آنچه ما داریم یکی از نادرترین موارد در عهد عتیق است. ما سخنرانی یک پادشاه خارجی را داریم که اورشلیم را محاصره کرده است و سابقه سخنرانی او را داریم. این کاملاً شگفت انگیز است. ما آن را نه تنها در اینجا بلکه در دوم پادشاهان 18 و 19 نیز داریم. این یک حساب سینوپتیک است. بنابراین امیدوارم شما را خسته نکنم، اما می خواهم کمی از سخنرانی او را بخوانم. بنابراین ربشگه به آنها می گوید و آنها در داخل هستند، اکنون به حزقیا بگویید، بنابراین پادشاه بزرگ، پادشاه آشور می گوید، این اعتماد به نفس شما چیست؟ من می گویم نصیحت و قدرت شما برای جنگ فقط کلمات توخالی است. حالا به چه کسی تکیه می کنید که علیه من طغیان کردید؟ به عبارت دیگر، در این مرحله حزقیا تنها است. پس ربشکه او را مسخره می کند. با همه متحدان خود تماس بگیرید. خب، هیچ کدام وجود ندارد. بنابراین ببین، شما به عصای این نی خرد شده تکیه می کنید، حتی در مصر که اگر مردی به اون تکیه کند، به دست او می رود و اون را سوراخ می کند. و فرعون پادشاه مصر که به او توکل می کنید. خب، او قبلا شکست خورده است. بنابراین اگر به من بگویید ما به خدای خود توکل می‌کنیم، آیا او نیست که مکان‌های مرتفع و محراب‌های حزقیا او را گرفته است و به یهودا و اورشلیم گفته است شما باید قبل از این محراب عبادت کنید؟ اکنون بنابراین بیایید و با اربابم پادشاه آشور معامله کنید و اگر بتوانید افرادی را برای سوار شدن بر آنها پیدا کنید 2000 اسب به شما خواهم داد. او حزقیا را مسخره می‌کند، زیرا ارتش آشور فوق‌العاده قدرتمند است و حزقیا تنها است. پس چگونه می توانید یک مقام از کوچکترین خدمتکاران ارباب من را دفع کنید و برای ارابه ها و سواران به مصر تکیه کنید؟ حالا من بدون موافقت یافس علیه این سرزمین آمدم تا آن را نابود کنم. یافس به من گفت بر این زمین برو و آن را هلاک کن. خب، بسیار خوب، بذارید به شما بگیم که در این قسمت چه می گذرد، زیرا آنچه هست، این یک مورد تبلیغاتی است. ربشگه مشغول تبلیغات است. مردم داخل شهر اورشلیم و به ویژه آنهایی که روی دیوار هستند می توانند تبلیغات او را بشنوند و بنابراین او حزقیا را در مورد مخمصه نظامی غیرممکن خود مسخره می کند. اگر بخواهیم به این شکل بگوییم، با توجه به تمام وقایع جنگ که می توان تصور کرد، حزقیا هیچ شانسی نداره. هیچ راهی وجود ندارد که حزقیا بتواند آشوری ها را از نظر نظامی شکست دهد. بنابراین با این در آیه 13 ربشگه ایستاد و با صدای بلند در یهودی فریاد زد، او ابری را از همه چیز می‌دانست و به سخنان کفرآمیز ربشاکه گوش داد. سخنان پادشاه بزرگ، پادشاه آشور را بشنوید. بنابراین پادشاه می‌گوید اجازه ندهید حزقیا شما را فریب دهد، برای او قادر نخواهد بود برای شما را ارائه. همچنین اجازه ندهید حزقیا شما را به یافس اعتماد کنه و بگید که خداوند مطمئنا ما را نجات خواهد داد. این شهر به دست پادشاه آشور داده نخواهد شد. به حزقیا گوش ندهید، زیرا پادشاه آشور چنین میگوید: با من صلح کن و نزد من بیرون بیایید و هر یک از انگور و هر یک از درختان انجیر او را بخورید و هر یک از آبهای آب انبار خود را بنوشید تا زمانی که من بیایم و شما را به سرزمین جدیدی مانند سرزمین خود ببرم. به یاد داشته باشید که سناخری 500,000 نفر را تبعید کرد. مراقب باشید که مبادا حزقیای شما را گمراه کند و بگوید که خداوند ما را نجات خواهد داد. و سپس او سؤالی می‌پرسد که هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد که بتوانید بدهید. آیا هر یک از خدایان ملل سرزمین خود را از دست پادشاه آشور رهایی داده است؟ خدایان حمات و آرپاد کجا هستند؟ خدایان سفر ولیم کجا هستند؟ و چه زمانی آنها سامره را تحویل دادند است که پادشاهی شمالی از دست من؟ چه کسی از همه خدایان این سرزمین ها زمین خود را از دست من نجات داده است که یافس اورشلیم را از دست من نجات دهد؟ خب کاری که سناخریب انجام میدهد این است که او تبلیغات بسیار قدرتمندی انجام میدهد، زیرا به حزقیا و یهودیان میگوید فکر میکنید چرا شما شانس دارید؟ یک قرن کامل با من برگردید. یک قرن و نیم به عقب برگردید. چه کسی تا به حال در برابر ما و خدایان ما موفق بوده است؟ آیا خدایی در تمام این مدت قوم خود را از دست ما نجات داده است؟ حزقیا پاسخ این سوال را میداند. پاسخ هیچ است. نه یک پادشاهی، نه یک شهر، نه یک ارتش، هیچ تا به حال آشوری‌ها را شکست نداده بود. حالا ممکن است بگویید، خب، آخاب در قرقر پیروز شد. خب، ما بین نورد و جنگ تمایز قائل می شویم. هیچ تا به حال در جنگ علیه آشور پیروز نشده است. بنابراین، ربش که بیرون از دیوار هاست و حزقیا را مسخره می کند و حماقت خود حزقیا او را به این مخمصه کشانده است. بنابراین متن در آیه 24 به ما میگوید در داخل دیوار شهر همه آنها فقط ساکت بودند. هیچ نمیتواند چیزی بگوید زیرا چیزی برای گفتن وجود ندارد. خب، هنگامی که آنها به داخل دیوار شهر میآیند، در فصل 37 میخوانیم که وقتی حزقیا این را شنید، لباسهایش را پاره کرد، خود را با پارچه گونی پوشاند و وارد خانه یافث شد. آنگاه الیاقیم را که بر خانواده بود، با شبنان کاتب و بزرگان کاهنان که پوشیده از گونی بودند، نزد اشعیا نبی پسر آموز فرستاد. و آنها به او گفتند، بنابراین حزقیا میگوید، این روز یک روز پریشانی است، سرزنش و طرد برای فرزندان آمدن به دنیا آمده، اما مادر قادر به زایمان آنها نیست. شاید یافث خدای شما سخنان ربشکه را بشنود که استادش، پادشاه آشور، او را برای سرزنش خدای زنده فرستاده است، و کلماتی را که یهوه خدای شما شنیده است، سرزنش کند، بنابراین برای باقی ماندهی که باقی مانده است دعا کنید. پس خادمان حزقیا نزد اشعیا آمدند و اشعیا به حزقیا گفت، این گونه به آقایم خود بگویی، خداوند چنین می فرماید، این فوق‌العاده است، می دانید، ارتشها بیرون هستند، کفرگوها یک فوت عمق دارند، اما اشعیا می گوید، خداوند چنین می گوید. سخنان شفاهی یک پیامبر. به خاطر کلماتی که شنیدید نترسید که با آن خادمان پادشاه آشور به من کفر میگویند. بنگرید، من روحی را در او خواهم گذاشت تا شایعی بشنود و به سرزمین خود بازگردد و او را با شمشیر در سرزمین خود سقوط خواهم کرد. خب، این چیزی است که در آن زمان اتفاق افتاد. پس از این رویداد، در طول شب، متن به ما میگوید که فرشته خداوند 185,000 آشوری را کشته است. این تعداد زیادی مرده است. من به شما پیشنهاد میکنم که 185,000 احتمالاً بیش از 30,000 یا 40,000 سرباز نیست و درصد بیشتر این تعداد مربوط به پرسنل جستیکی است. بسیار بعید است که ارتش آشور 185,000 نفر داشته باشد، اما در طول شب فرشته هم ارتش و هم کل تیم پشتیبانی لجستیکی را نابود میکند و صبح هیچ از خواب بیدار نمیشود. خب، دقیقاً به همین ترتیب آشوری‌ها برای اولین بار کاملاً ویران شدند. و بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع می‌توانیم ببینیم که خدا شهر خود اورشلیم را نجات داده است. حزقیا بعداً تسلیم آشوریان خواهد شد، زیرا حزقیا به وضعیت سیاسی نگاه می‌کند و چیزی شبیه به این می‌گوید. خداوند سپاه دشمن را نابود کرده است، اما همه می‌دانند که آشوری‌ها چگونه هستند و ممکن است 3 سال طول بکشد. ممکن است 4 سال طول بکشد، اما آنها به سادگی برمیگردند، بنابراین بهتر است اکنون تسلیم شویم و خراج بپردازیم تا اینکه ارتش برگردد و شهر من را ویران کند. بنابراین حزقیا مقدار عظیمی از استعدادهای طلا و نقره را میفرستد. او کل این لیست را برای او میفرستد. اگر میخواهید سند را بخوانید، به صورت انگلیسی در دسترس شماست که در آن لیست همه چیزهایی که حزقیا میفرستد فهرست شده است. او حتی به اسارت می‌فرستد، حزقیا نوازندگان معبد را می‌فرستد، دخترانش را می‌فرستد، برخی از همسرانش را می‌فرستد، مقدار زیادی نقره و طلا می‌فرستد، به طوری که حزقیا با صراحت تمام حزقیا ادایی را که اگر شهر تسخیر می‌شد می‌فرستاد. اما با این کار می‌تواند امنیت شخصی خود را تضمین کند و برای کشورش می‌تواند تضمین کند که آشوری‌ها برنخواهند گشت. با پذیرش ادای احترام او برنمی‌گردد. بنابراین ما از کل این داستان بسیار جالبی که به اون اشاره کردم چه بسازیم؟ خب، چیزی که میتونیم به شما بگیم این است که این اتفاق در 701 سال قبل از میلاد رخ داده است و ما اون رو میدونیم. اشعیا نوشت که من روح شایعه را در او خواهم گذاشت و او به کشور خود باز خواهد گشت و در آنجا ترور خواهد شد. این باعث سردرگمی بسیاری از محققان در مورد آنچه در حال وقوع است شده است، زیرا در واقع سناخریب ترور می شود، اما او تا سال 689 ترور نمی شود. بنابراین این منجر به یکی از پرسش های جذاب دوره آشور شده است و سوال این است که آیا سناخریب یک بار علیه اورشلیم آمده است؟ ما می دانیم که او در سال 701 آمد. آیا او برای بار دوم در سال 689 یا 690 آمد؟ خب، این شاید بی پاسخ باشد، اما فقط برای این است که به شما بگم که وقتی اشعیا نوشت، من روحیه شایعی را در او قرار خواهم داد و او به سرزمین خود باز خواهد گشت. 11 سال دیگر و 12 سال دیگر طول کشید تا سناخریب واقعا اعدام شود. بنابراین این باعث شده است که مردم فکر کنند که شاید دو کمپین سناخریب وجود داشته است و نه فقط یک. بنابراین سناخریب به بابل باز می گردد و در نهایت اعدام می شود. چند چیز وجود داره که می خواهم در مورد آنچه در اینجا اتفاق افتاده است به شما بگم که فکر می کنم قابل توجه است. اولین مورد این است که خدا اورشلیم را از دست دشمن نجات می دهد. شهر محاصره شده است، راه فراری وجود ندارد، امیدی وجود ندارد، اما خدا شهر را نجات می دهد و ما این سوال را می پرسیم که چرا او این کار را می کند. او قبلا این کار را نکرده است و بعدا هم این کار را نمی کند، پس چرا اینجا این کار را می کند؟ خب، من در منبر شنیدم که این به دعای حزقیا مربوط می شود که حزقیا مردی عادل بود. خب، او ممکن است احمق بوده باشد، اما او یک مرد عادل بود. اما در واقعیت، من فکر می کنم متن کاملا روشن است که خداوند اورشلیم را به دلیل اظهارات توهین آمیز، طعنه آمیز و تبلیغاتی رابشگر نجات داد. خدا اورشلیم را نجات نداد، زیرا حزقیا بسیار عادل بود. او اورشلیم را نجات نداد، زیرا خدا نتونست اورشلیم را سقوط کند، نتونست خود را وادار کند که اورشلیم سقوط کند. او اورشلیم را به صورت پارادایمی تحویل نداد تا بتونه این پیام را به همه نسل‌های بعدی بفرستد که اگر ایمان داشته باشید، این کاری است که خدا انجام خواهد داد. او این پیام را به بزرگترین امپراتوری جهان فرستاد که وقتی به خدای اسرائیل کفر می‌گویید، خدای اسرائیل قدرت نابودی شما را دارد. متاسفانه به نظر می‌رسد که این امر منجر به یک الهیات فاجعه بار بد شده است که الهیات صهیون نامیده می‌شود. ما الهیات صهیون را می‌دانیم. این در عباراتی که در کتاب‌های مانند میکا و بعداً در دوره بابلی می‌خوانیم تجسم یافته است. الهیات صهیون بر این فرض بنا شده است که اورشلیم خانه یافس است و او هرگز اجازه نخواهد داد اورشلیم به دست دشمن بیفتد. الهیات صهیون به بخشی ثابت از دین یهودی تبدیل شد و فکر می‌کنم به این دلیل است که اشتباه تفسیر شده است. این است که بگوییم به نظر می‌رسد که آنها به این نتیجه رسیدند که چون یافس این بار اورشلیم را از سقوط باز داشته بود، پس یافس قصد داشت همیشه از طرف اورشلیم همین کار را انجام دهد. آنها الهیاتی داشتند که این را استدلال می‌کرد. این محل سکونت خداوند است. این مکانی است که معبد در آن قرار دارد. این جایی است که کشتی در آن قرار دارد و در نتیجه هرگز نمی‌تواند سقوط کند یا نابود شود. شاید این بخشی از دردسر حزقیا بود. شاید حزقیا تحت تأثیر این ایده بود که به خداوند وفادار بوده است و خداوند باید به او وفادار باشد. اما در واقع الهیات صهیون سرطانی بود که واقعیت حضور خدا را تا زمان سقوط اورشلیم از بین برد، زیرا در تاریخ بسیار دیرتر در دوره زمانی دوره بابلی نو، آنها دوباره در شرایطی که به طرز وحشتناکی یادآور اینجاست، شورش خواهند کرد و فکر می‌کردند که با شورش دست خدا را مجبور خواهند کرد تا آنها را در دوره زمانی دوره بابلی نو به همون روشی که او تحویل دهد، آنها را مجبور خواهند کرد درست اینجا انجام داد. بنابراین این داستان بسیار قدرتمند و مهم در اشعیا دوم پادشاهان 18 و 19 به ما یادآوری می‌کند که حضور اسرائیل در این سرزمین می‌تواند پایان یابد. در واقع وقتی به تثنیه برمیگردید و نفرین‌ها را می‌خوانید، خدا صریحا در آن نفرین‌های تثنیه و لاویان می‌گوید، صریحا می‌گوید اگر نافرمانی کنید، شما را از سرزمینتان بیرون خواهم کرد. بنابراین این داستان که کمی گیج کننده است، زیرا ما نمیتونیم به راحتی گاهشماری اون و چیزهایی از این قبیل رو بازسازی کنیم، این داستان داستانی است که به آشوری‌ها و سایر خوانندگان بعدی نشون میدهد که خدای اسرائیل واقعاً خدایی است که مسئول است و اسرائیل فقط کاری را انجام میدهد که خدا انجام میدهد. ببخشید، آشور فقط کاری را انجام میدهد که خدای اسرائیل به او اجازه میدهد. اشعیا از طرف خدا نوشت، آشور عصای من است. این بدان معناست که خدا سعی می کند به جهان بیاموزد که آشور ممکن است اولین ابرقدرت جهان باشد، اما تحت اقتدار و قدرت خدای اسرائیل است. حال در مورد حزقیا متاسفانه هم یک پادشاه خداشناس و هم پادشاهی است که می خواهد امور دولت را کنترل کند. بنابراین این چیزی است که در نتیجه شورش او علیه آشوری ها اتفاق افتاد. او تمام اون چیزهایی را که در مورد آنها به شما گفتم و میتونید بخونید از دست داد. او همچنین 46 شهر را از دست داد. سناخریب به ما میگه که 46 شهر محصول را تصرف کرده است. این تعداد زیادی از شهرهای یهودی است که حزقیا آنها را از دست داد. 46 شهر محصول شده. سناخریب به ما میگوید که 200,000 یهودیه را به اسارت گرفته است. بنابراین معنای آن در عمل این است. بنابراین منطقه بنفش روی نقشه یهودی است. معنای اون این بود که در نتیجه حمله به سناخریب به دلیل حماقت حزقیا بود که احتمالاً نیمی از اندازه پس از این انتخاب فاجعه بار بود. در تاریخ بعدی حزقیا مرتکب بی احتیاطی روحانی دیگری می شود زیرا پادشاه بابل فرستادگانی را برای حزقیا می فرستد. در فصل بعدی در مورد آن می خوانیم. حزقیا به معبد اورشلیم می رود، معبد را باز می کند و فرستادگان مرودآخبلدان را نشان می دهد. او ثروت معبد را به آنها نشان می دهد. تقریبا مطمئنم کاری که حزقیا انجام می داد، تلاش برای ایجاد اتحاد دیگری بود. این بار با بابلی ها. و البته حزقیا برای این یکی نیز مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین می دونم که گفتن اون آسان و ساده به نظر می رسد. اما به شما یادآوری می کنم، خداوند به آنها هشدار داد که یک پادشاه مانند همه ملت‌های اطراف شما به این معنی است که پادشاه نباید انترناسیونالیست باشد. حزقیا دوبار اتحاد تشکیل داده یا سعی کرده است اتحاد تشکیل دهد. هر دو بار یک فاجعه بوده است. پادشاه نباید نظامی باشد. یعنی او نباید برای جنگ در نبردهای خود به ارتش متکی باشد. بنابراین حزقیا متاسفانه با تمام ارتدکسش، با تمام خداپرستیش، مانند همه ملل دیگر مانند یک پادشاه عمل می کند. بسیار خوب، پس آخرین چیز قبل از اینکه این را رها کنم، زیرا ما گزارش بسیار جالبی در مورد سقوط شهر لاکیش داریم. اگر بتونید ببینید که مکان نمامن به کجا اشاره می کند، ما در نقطه‌ای به نام مارشا هستیم و این منطقه‌ای است که شهر لاکیش را در آن داریم. لاکیش در این دوره زمانی حزقیا مهمترین شهر اورشلیم است. لاکیش از دشت ساحلی محافظت می کند و حزقیا را قدرتمند می کند زیرا می تواند مانع شود. لاکیش می تواند ترافیک را در این جاده متوقف کند. می تواند درآمد پادشاه را تضمین کند. لاکیش بزرگترین شهر اورشلیم در این زمان است. طبیعتاً حزقیا لاکیش را تحت محاصره قرار داد و بنابراین ما در اینجا تصویری داریم که محاصره لاکیش را نشون می دهد. من مطمئن نیستم که چشم شما چقدر از این را میتوند بگیرد، اما این یک بخش از تسکین نبرد است. سناخریب این را در کاخ خود در آشور ثبت کرد. در اینجا یک برج نبرد یهودی است. در بالای برج یک کماندار یهودیه را میبینیم که تیراندازی میکند. ما آنها را میبینیم که چیزهایی عجیب و غریب را پرتاب میکنند که کمی شبیه سیگار یا چیزی شبیه به آن هستند. اینها در واقع تکه های ساقه های بسته شده و چیزهای قابل سوختن هستند که آنها به اینجا پرتاب می کنند زیرا این موتور محاصره است. آنها سعی می کنند به دیوارهای لاکیش نفوذ کنند. بنابراین این موتور محاصره آشوری است. آیا می توانید ببینید که چگونه به نظر می رسد؟ این قوچ کوبنده است. قوچ کوبنده به برج نبرد حمله می کند. آنها سعی می کنند موتور محاصره را بسوزانند. در اینجا زنان یهودیه به اسارت می روند. این از کاخ سناخریب گرفته شده است که تسخیر لاکیش را جشن می گرفت. بنابراین ما این تصویر را داریم که این نکته را نشان می دهد. حزقیا مهمترین شهر امپراتوری خود را به آشوریان از دست داد. و بنابراین با در نظر گرفتن همه چیز، پادشاهی که وقتی تاج و تخت را به دست می گیرد، دست نسبتاً قوی به او داده می شود، به دلیل نقض دستوراتی که خدا در مورد عدم ایجاد اتحادهای بین المللی داده بود، دست بسیار ضعیفی به پایان می رسد. در مورد سناخریب، در سال 689 او به قتل رسید. او توسط دو پسر به قتل می رسد که علیه او توطیه می کنند و می خواهند خودشان پادشاه شوند. بنابراین دوستان، وقتی در پادشاهی ها میبینید، وقتی میبینید که پادشاهان با ترور برکنار شدند، پس به امپراتوری یا پادشاهی نگاه میکنید که مشکل داره. قبل از پایان پادشاهی آشوری خیلی دور نخواهد بود. بنابراین ما را به اسرهدون میبرد. سناخریب توسط پسرانش ترور میشود. اسرهدون قرار است پسری باشد که پادشاه میشود، اما او وارث ظاهری نیست. او در واقع پسر وفادار است. او پس از تبعید تاج و تخت را به دست آورد. ظاهراً اولین اقدام او بازسازی بابل بود. بنابراین برادران اسرهدون که بزرگتر هستند و می‌خواهند پادشاه شوند، او را مجبور به تبعید کردند. بعد از اینکه پدرشون را به قتل رساندند، اسرهدون از تبعید بیرون می‌آید و موفق می‌شه این دو پسر را شکست دهد و بکشد و تخت آشور را برای خود به دست آورد. او در سال هفتم تلاش می کند به مصر حمله کند، اما موفق نمی شود. البته یک نوبی در همه جا به این معنی است که طرحی که متعلق به یک فرعون سیاه مصری بود که در واقع از جنوب مصر آمده بود. تیرهاکا در همه جا وجود دارد. او برای مدتی خاری در پهلوی مصریان خواهد بود. با این حال، در دهمین سالگی، او بازگشت و ممفیس را فتح کرد. چندین سال بعد او سعی کرد بازگردد زیرا تیرهاکا به شورش دامن زد، اما در راه درگذشت. بنابراین چیزی که میتوانیم در مورد آن بخوانیم این است. مطمئن نیستم که بتوانیم آن را ببینیم. در اینجا گسترش اسرهدون است. و معنای آن این آبی روشن است. این آبی روشن سرزمینی است که اسرهدون فتح کرد. او موفق شد شمال مصر یا به زبان مصری، مصر سفلی را فتح کند، زیرا رود نیل به سمت شمال جریان دارد. بنابراین او موفق شد ممفیس را تسخیر کند. و برای همه اهداف عملی به بادکنک نگاه کنید. بالون فقط به نظر می رسد که بزرگتر و بزرگتر می شود. در حقیقت شما به همه اینها نگاه می کنید و فکر می کنید هیچ چیز نمی تواند جلوی این کابوس وجود انسان را بگیرد، زیرا امپراتوری به سادگی به رشد بزرگتر و بزرگتر ادامه می دهد. بنابراین اسرهدون برای مدت طولانی حکومت نمی کند. در اینجا کمی مثال وجود داره که به شما نشون می ده چگونه اونها این تکه های سنگی سنگین رو که دنیای اونها را تشکیل می دادند جا به جا کردند. آنها سیستمی از قرقره ها را ایجاد کردند و آنها را به دور این بلوک های قول پیکر یا در این مورد یک گاو بالدار پیچیدند. و آنها می توانستند این اقلام قول پیکر و بسیار سنگین را از طریق بلوک ها جا به جا کنند و آنها را جابجا کنند و ساختارهای بزرگی ایجاد کنند. اسطوره‌های زیادی وجود دارد که وقتی در مورد ساخت اهرام میشنم میخوانم. مردم در مورد اهرام صحبت میکنند زیرا سنگ‌ها بسیار بزرگ بودند. آنها باید از فضا کمک گرفته باشند. بنابراین ما آنقدرها هم از اهرام دور نیستیم، اما همونطور که به شما نشان میدهم ممکن است فضای بیرونی نباشد. این فقط مسدود کردن و تکل زدن است. اما آنها می توانستند وسایل بسیار بزرگی را جابجا کنند، از جمله این بلوک های بسیار بزرگی که در اینجا می بینید که آنها نیز جابجا شدند. بنابراین پیشینیان در این مورد بسیار مبتکر بودند که چگونه می توانستند دنیای خود را برای آنها کار کنند. خب، ما اینجا هستیم. آخرین پادشاه بزرگ آشوری، آشوربانیپال. همانطور که می بینید، او سلطنت طولانی دارد. او از 668 تا 627 حکومت می کند. او سلطنت طولانی دارد و به نظر می رسد که موفق است، زیرا وقتی به نقشه نگاه می کنید، به نظر می رسد که هیچ چیز هرگز به این کابوس پایان نمی دهد. به آبی تیره نگاه کنید. بحث هایی در مورد اینکه آیا آشوربانیپال ایلام را اضافه کرده است یا اسرهدون اضافه کرده است، وجود دارد. من ترجیح می دهم استدلال کنم که آشوربانیپال ایلام را به امپراتوری خود اضافه کرد. اما توجه داشته باشید که ایلام و سپس مصر اضافه شده است. من این کار را اشتباه انجام دادم. ببخشید، من آن را فراموش کردم. بیایید به اینجا برگردیم و نگاهی بیاندازیم. او مصر را به امپراتوری اضافه کرد. و حالا اگر فقط بتوانم بگویم به خاطر نمایش این آخرین پادشاه بزرگ آشوری است. کابوس ادامه دارد. به نظر می رسد هرگز نمی تواند تمام شود. و ببینید چه اتفاقی می افتد. در آخرین پادشاه بزرگ آشوری، امپراتوری در بزرگترین و آخرین بزرگترین خود است. ایلام که قدیمی ترین امپراتوری باقی مانده است، به امپراتوری آشور اضافه شده است. استقلال خود را از دست می دهد. مصر، طولانی ترین امپراتوری دوران باستان، نزدیک به 3000 سال دوام آورد. مصر اکنون به امپراتوری اضافه شده است. به نقشه نگاه کنید. نه تنها تمام هلال حاصلخیز و آناتولی، بلکه تمام مصر نیز هست. بادکنک یک واقعیت دارد. بادکنک به بالاترین حد خود رسیده است. در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، بادکنک منفجر می شود. و سپس، در عرض یک دهه، همه چیز از بین می رود. این یک پارچه، این مجموعه وحشتناک خشونت و بدپرستی، چنان ناگهانی از بین خواهد رفت که نمی توان آن را تصور کرد. بنابراین، ما به سلطنت آشوربانیپال نگاه خواهیم کرد. او آخرین پادشاه بزرگ آشور است، و بنابراین ما به سلطنت او نگاه خواهیم کرد. او نوح نظامی شد، به هر حال، در عزرا ساعت 4:10 از او به عنوان آزنپر یاد می شود. آیا می توانید این را ببینید؟ این یک کلمه خنددار در انگلیسی است، اما به ما یادآوری می کند که انتقال این نام ها به زبان مادری همیشه آسان نبوده است. بنابراین به عنوان مثال، یونانیان سارداناپولیس را برای آشوربانیپال مطرح کردند. بنابراین تقریباً بسیار خنددار است. در طول سلطنت خود، او نوح لشکرکشی نظامی انجام داد که اولین آنها علیه مصر بود. تیرهاکا بار دیگر مانفیس را تصرف کرده بود، بنابراین آشوربانیپال به تیرهاکا حمله کرد و او را شکست داد، که ظاهراً بلافاصله پس از آن درگذشت. بنابراین تیرهاکا یک پادشاه نوبی بسیار مؤثر بود که خود را بر تخت سلطنت مصر نشانده بود. برخی از مردم 100 سال پیش فکر می‌کردند که سیاه پوستان به اندازه کافی باهوش نیستند که چنین کارهایی را انجام دهند. کسی فراموش کرده است که به تیرهاکا بگوید. او توانست خار بزرگی در چشم آشوریان باشد و مردی شجاع بود. با این حال، جانشین او تانوت آمون نیز با آشور مخالفت کرد. بنابراین اکنون آشوربانیپال ارتش عظیمی را جمع می کند. او به مصر حمله کرد. او مانفیس را باز پس گرفت، اما به سمت بالا حرکت کرد و شهر تاریخی باستانی تبس را تصرف کرد. این در کتاب ناهوم در نظر گرفته شده بود تا به عنوان هشداری برای یهودان عمل کند. اگر هیچ آمون یا تبس نمی تواند سقوط کند، شما نیز می توانید سقوط کنید. بعدان سلسله بیستم در مصر آغاز می شود و سامیتیکوس آشوری ها را اخراج می کند. در همین حال در بابل برادر آشوربانیپال شماش شماکین تلاش کرد تا حکومت برادرش آشوربانیپال را بشکند. او آزادی می خواست. او می خواست پادشاه خودش باشد. بنابراین او قبلا از سامیتیکوس حمایت منفعلانه می کرد و بعدن در شورش آشکار بود. بنابراین در سالهای 650 و 1-48 آشوربانیپال محاصره می کند یا بابل را محاصره می کند و سپس بابل سقوط می کند و شماش شماکین کشته می شود و به نظر می رسد که این یک پیروزی دیگر برای آشوری هاست. به نظر می رسد که این هرگز پایان نخواهد یافت. در سال 645 او علیم را فتح می کند و شبش را غارت می کند و به یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان پایان می دهد. به هر حال در سال 645 آشور در بزرگترین قدرت خود قرار دارد. با این حال چنین نیست. حالا قبل از اینکه در مورد سقوط آشور صحبت کنیم، بذارید به شما بگم که بزرگترین کمک این پادشاه از قضا و من فکر می‌کنم یکی از شگفت انگیزترین کنایه‌های تاریخ باستان است، این است که بزرگترین کمک این پادشاه به بشریت و تاریخ مطمئناً امپراتوری او نبود، بلکه کتابخانه او بود. به عبارت دیگر آشوربانیپال یک عتیقه شناس بود. او پادشاهی بود که خواندن و نوشتن را می‌دانست و عاشق یادگیری در مورد تاریخ باور نکردنی بین النهرین بود. او کاملاً آگاه بود که بین النهرین سابقه‌ای به هزاران سال پیش برمی‌گردد و به اون علاقه‌مند بود. او این لوکس را نداشت که هیچ حریف قدرتمندی وجود نداشت، بنابراین می‌تونست توجه خود را به کتابخانه خود معطوف کند. حالا البته این کتابخانه ای نیست که ما می دانیم. این کتابخانه ای از لوح‌های سفالی است. اما کاری که او انجام داد این بود که او مأمور شد، شاید به عنوان اولین باستان شناس، تیم‌هایی از کارگران را مأمور کرد که به شهرهای مهمی بروند که دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفتند و آنها حفاری می کردند، کتابخانه‌های باستانی را پیدا می کردند و آنها را حفاری می کردند و سپس الواح را به کتابخانه آشوربانیپال می آوردند و سپس آنها را به آشوری نو ترجمه می کردند. ببینید، به عبارت دیگر، الواح به زبان سومری نوشته می شوند، یا به زبان اکدی نوشته می شوند، اما این زبانها دیگر نمیتوانند توسط مردم بخوانند. بنابراین او این تیمها را برای یافتن الوا فرستاد تا توسط متخصصان خود به اسناد نیواشوری ترجمه شوند. و وقتی قبلا در مورد حماسه گیلگمش صحبت کردیم، در مورد حماسه گیلگمش که به زبان اکدی نوشته شده یا به زبان بابلی باستان نوشته شده بود صحبت نکردیم. حماسه گیلگمش که ما از آن می‌خواندیم روایت نیواشوری است. این کتاب توسط محققان آشوربانیپال به نیواشوری ترجمه شده است و این روایتی است که ما بر اساس آن کار می‌کنیم. بنابراین به نظر من این تقریباً یک کنایه است که وقتی در مورد این آشوری‌ها می‌خوانیم که کاملاً بی‌رحم بودند، لبخند بر لبان ما می‌آورد و با این حال این سلطنت آشوربانیپال بود که منجر به اولین کتابخانه بزرگ جهان شد و اسنادی را به ما داد که اگر او آنها را برای ما باقی نمی‌گذاشت، ممکن بود هرگز در اختیار ما قرار ندهیم. چقدر کنایه آمیز نیست؟ اینطور نیست که این مردمی که این همه چیز را ویران کردند، مردم زیادی را کشتند، مردم زیادی را شکنجه کردند، چقدر کنایه آمیز است که آشوربانیپال گنجینه‌ای بزرگتر از تمام طلای آشور را برای جهان به جا می‌گذارد، زیرا دانش جهانی خود را به جا گذاشته است. چه کسی خواب می‌دید که این کار آخرین پادشاه بزرگ آشور باشد؟ خب، وضعیت ما اینجاست. امروز تقریباً وقت ما تمام شده است. پس از سال 639 سوابق به پایان می‌رسند و بنابراین ما واقعاً نمی‌توانیم سال‌های پایان امپراتوری آشور را بازسازی کنیم. تعدادی از پادشاهان مبهم در فهرست پادشاهان آشور ذکر شدند، اگرچه احتمالاً درگیری‌های داخلی وجود داشته است، اگر نه جنگ داخلی. با این حال، ما به سادگی نمی‌توانیم وقایع 20 سال گذشته امپراتوری آشور را بازسازی کنیم. در سال 614، سیاکسرس، پادشاه پارس، پادشاه ماد، پایتخت آشور آشور را تصرف کرد. در سال 612، شهر بزرگ نینوا به دست مادها افتاد، زمانی که نیروهای نابوپولاسار، پادشاه بابل، خیلی دیر به نبرد رسیدند. چند نیرو به غرب به حران گریختند که ممکن است از بحث شما در شمال ما به یاد داشته باشید و در اونجا سعی کردند با کمک مصریان در حران سلسله جدیدی را تأسیس کنند. تا سال 609 آشور برای همیشه از بین رفت، معیاری از نفرتی که در سراسر جهان باستان الهام گرفته بود. بنابراین تنها در عرض چند سال امپراتوری 300 ساله نابود می شود. دیگر هرگز شهرهای آشور توسط آشوری ها اشغال نخواهد شد و آشور از دست خواهد رفت و برای همیشه از دست خواهد رفت، زیرا بابلی ها سرانجام انتقام خود را می گیرند و بابلی ها سرانجام امپراتوری خود را خواهند داشت. مدت زیادی از حمورابی می گذرد. فقط حدود 1000 طول می کشد و بابلی ها آخرین امپراتوری خود را دارند و این چیزی است که ما در نوار بعدی خود با اون شروع خواهیم کرد که در مورد امپراتوری نیو بابلی است که توسط نبوکدنصر مشهور شد. من اطمینان دارم که شما مشتاقانه منتظر آن با ما خواهید بود. ما تقریباً به پایان دوره رسیده ایم. بنابراین یک بار دیگر از توجه شما سپاسگزارم. این دکتر دان فاولر است که در مورد پیشینه‌های عهد عتیق تدریس می‌کند. این جلسه 20 مرگ آشور است.